بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که دیگه نوبت حرکت سوم تنظیم وصایا توسط حضرت زهرا، اما وصیت هم طوری است که باز خلاف مخالفت با دستگاه خلافت درش به وضوح دیده میشه. وصیت نامه از صدیقه نسبت به دفن و کفن خودشون جوری تنظیم شده است که باز به نوعی مظلومیت از زهرا تثبیت میکنه و به نوعی ظالم بودن دستگاه حاکمیت رو. حضرت فرمودن که علی جان خودت منو غسل بده، خودت منو کفن کن، خودت منو دفن کن، نمازم رو مخفیانه بخون، به احدی خبر نده، من راضی نیستم اون دو نفر در نمازم شرکت بکنن. خب این هم باز خودش به نوعی در واقع اعتراض به دستگاه صحیفه است. حتی حضرت با وصیت نامه‌شون هم این کار کردن. سه تا کار عمده انجام شد که تا آخر، تا زمانی که امام عصر علیه السلام ظهور بکند، نشان میده که وجود نازنین حضرت زهرا و اهل بیت پیامبر عظیم الشان اسلام و به تبع اونها شیعیان و مرده حضرات باید با دستگاه سقیف موضع داشته باشن. یک، باز پس نگرفتن فدک. دو، مخفی بودن قبر حضرت صدیقه. دو، وصیت به مخفی کردن دفن و کفن تا زمانی که امام بیاد. اینا حکایت میکنه که من به هیچ وجه با اونها مصالحه نمی کنم. توجه میفهمید چه از بکنم؟ خب یکی از چیزهایی که تو این 15 رو حضرت، یعنی یکی نه، یک چیزی که از زهرا خیلی نگران کرده بود ولی در عین یک خبر شادمان شدن، این بود که میگم اگه من روی تابوت قرار بگیرم حجم بدنم پیدا باشه نگران هستن، چون یه 7 نفر حضور داشتن دیگه، یه 7 نفر حضور داشتن. برای نگرانی باید یه اندیشه بشه که کنیزش هم فهمیدن ما در حبشه که بودیم یک شکلی رو از تابوت براشون ترسیم کردن که یک سایبانی داره، یعنی در واقع یک حالت عماریایی که الان موجود هست. درشون فهمید وقتی این خبر به حضرت رسید اصلا ما خیلی خوشحال شدم که دیگه در این هنگامم حجم بدنم حتی اون چند نفر نخواهند دید. قصه تمام شد، ولی قصه قصه‌داری بود، اما این قصه واقعی بود. تاریخ با آن صحه گذاشته است، این واقعیت داشت. در انتها امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از شهادت فاطمه زهرا نقل کرده اند بعد از 70 روز مجبور به بیعت شدند. بعد از 70 روز مجبور به بیعت، نه بیعتی که اونها رو تایید بکنن، حضرت تمجید بکنن. حضرت دیگه کاری به کارشون نداشتن چون یار نداشتن و فرمودن من از حقم گذشتم به خاطری که این نصف دین مردم حفظ بشه. و همین دو دلیل حضرت، نه اینکه تایید کرده باشن، اما اونها همین سکوت امیر رو به عنوان بیعت پذیرفتن. این اتفاق 70 روز بعد از رحلت و شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها انجام پذیرفت. اما یه نکته ای رو که روز اول من عرض کردم، جلسه اول عرض کردم، فاطمیه یک مسئله شخصی نیست، فاطمیه یک مسئله اعتقادی است، یکی از مناسبت‌هایی است، یکی از بزرگداشت‌هایی است که اعتقادی است. این رو اگر اجازه بدید در دقایق باقی مونده راجبش صحبت بکنم. اولا بینندگان عزیز بدانن که فاطمیه، قبلا هم گفتیم، وقایع و حوادثی است بعد از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام در تاریخ اسلام که محوریت اون فاطمه زهراست. پس از 28 شروع میشه و تا روز شهادت حضرت صدیقه تمام میشه. فاطمیه به کل این دوران میگن، نه به روز شهادت، به کل این دوران میگن. ما هم مثل دیگران دنبال وحدت هستیم. وحدت یک مبنای عقلایی داره، باید اتفاق بیفته، اما طبق آیه قرآن وحدت باید بر محور حق باشه. چرا؟ چون ان الباطل کان زهوقا. اگر بخواهن پیکره نظام اسلامی بر یک محوری وحدت پیدا کنه، اون محور محور حق باید باشه نه باطل. اما ببینیم حق کیه. محمد ابن ابی بکر از خواهرش عایشه نقل میکند، دختر ابی بکر. این روایت در المناقب ابن مردوی نقل شده. حدثت محمد میگه بگه حدثتنی عایشه ان رسول الله قال الحق مع علی قال رسول الله الحق مع علی و علی مع الحق. حق با علی است و علی با حق است، نه مربوط به یک زمان باشد، اینا هرگز هم جدا نمیشن. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اینها از هم جدا نمیشن هیچگاه، همواره اینها با هم هستند تا در صحرای قیامت کنار حوض کوثر به من ملحق بشن. حق را هر جا خواستید ببینید، ببینید علی کجاست. هر جا علی بود حق است، ولو در مقابلش جماعت باشد. جماعت در مقابل علی حق نیست، اجماع در مقابل علی شکل نمیگیره. اینو خود اهل سنت نقل کرده، این یه حرف. و حضرت زهرا هم نسخه وحدت رو به این شکل در خطبه فدکیه پیچیدن: جعل الله طاعتنا نظاما للمله، اطاعت ما خاندان موجب انسجام امت می شود، و امامتنا امانا من الفرقه، رهبری و سرپرستی ما امانیست از پراکندگی. نسخه حضرت زهرا معصومه است فاطمه زهرا، این باید عمل بشه. پس ما هم به دنبال وحدتیم، ولی وحدت به حسب فرمایش قرآن باید بر محور حق باشد، و حق هم بر اساس فرمایش رسول اکرم و روایتی که عایشه از ایشان نقل کرده است، حق علی ابن ابی طالب است. چنین وحدتی مستحکم است، عمیق است، دائمی است، یعنی همیشگی است. این نکته. نکته دوم، پرداختن به فاطمیه و جریانات فاطمه زهرا جریان شخصی نیست، بلکه حوزه اعتقادیه. از کجا نقل بکنیم؟ به این شکل نقل بکنیم: یک، در 4 کتاب طرفداران مکتب خلفا، کتاب اسطلغابه ابن عسیر، الاصابه ابن عجر، مستدرک حاکم نیشابوری، مسند ابی یعلا، این روایت معلوم آمده است، وجود ناظر رسول اکرم فرمودن به فاطمه زهرا: ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. همه ما در طول زندگیمون دنبالیم که خدا رو خوشنود بکنیم و خدا رو غضبناک نکنیم. وجود ناظر رسول اکرم که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، میفرماید ملاک غضب خدا این است که فاطمه به غضب نیاد، و ملاک رضایت خدا این است که فاطمه رو خوشنود بکنید. اگه فاطمه رو خوشنود بکنید، خوشنودی خدا شامل حالتونه. اگه فاطمه رو غضبناک بکنید، غضب خداوند شامل حالتون خواهد. این روایت رو در این 4 کتاب نقل کردن. حالا ما بخوایم ببینیم فاطمه آیا غضبناک بوده است یا نه، 1، از کی غضبناک بوده؟ 2، این مسئله اعتقادیه، مسئله شخصی نیست که یک زن 18 سال در چه قرنی بوده دیگه حالا چرا بهش میپردازی. نه، ما میخوایم طوری بریم جلو طبق فرمایش رسول اکرم که خدا رو به غضب وادار نکنیم. اگه بخوایم خدا رو به غضب وادار نکنیم، ببینید فاطمه اما راضی هست یا نه. پس ببینید بس حوزه اعتقادات، اینو تکرار بکنم که بیننگان بدونن بحث شخصی ما نداریم. اما آیا فاطمه زهرا غضبناک بوده یا نبوده؟ از 3 منبع اهل سنت نقل میکنم، از 3 منبع اهل سنت این مطلب رو نقل میکنم. خب جریان فدک رو ما عرض کردیم، فدک رو گرفتن. حضرت فاطمه زهرا به 2 شکل ورود پیدا کردن: 1، نهله. گفت آقای هدیه پیغمبر به ما در زمان حیاتشون بوده. گفتن حالا اگر بخوای حفاظه با سند بیاری و شاهد بیاری. حضرت هم سند کتبی بردن پاره کردن، هم شاهدی مثل امیرالمومنین امام حسن امام حسین ام میمن اسبا بردن نپذیرفتن، در حالی که ما قبلا دو همین سلسله بحثا گفتن از اونا نباید فاطمه زهرا سند می‌خواستن. حالا اگر شاهد برده لطف کرده به اونا، چرا شاهدا رو رد کردی؟ که اون نفر گفتش که به روباه گفتن شاهدت کیه؟ گفت دومم. اینو اون نفر خلیفه اول نقل کرده، توجه میکنم. نفر دومم که گفت بله تو همی که بگی درست میگی، لکن اینا به نفع خودشون دارن شهادت، چون تو باند تو هستن دارن. در واقع این مخالفت با وحیه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود خیلی خوب، هدیه نیست، مال بابام که هستش. گفتم بله مال پدرت. خب ارث منه، ارث منو بدی. دیگه الان زیر این گنبد خضرا من هستم و زنان پیغمبر که اکثر اموال مال منه و اونها از هوایی هر کدوم یک هشتم ببرن که نه نفر هستن یک هفتاد دوم هر مالی مثلا به هر کدوم
نگه
کلشون یک هشتم ببرن. توجه میکنم که اون حدیث مخالف قرآن رو جعل کردن، انا معاشر الانبیاء لا نورث، گفت پیغمبر ابوبکر گفت پیغمبر این حرفو زد، از نظر آقا چرا به خدا و پیغمبر دروغ میبندی؟ توی قرآن آمده ورثه سلیمان داوود، هر دو پیغمبر بودن از همم ارث بردن، این حدیث هم جعل شد. خطبه خوندن باز اثر نکرد، به فرمایش حضرت امیرالمومنین موعظه کردن، اون نفر نامه رد فدک رو نوشت، اون یکی هم پاره کرد جسارت فیزیکی به فاطمه زهرا کرد. خب ببینید خلاف قرآن عمل کردن، خلاف رسول اکرم عمل کردن، بی احترامی کردن به حضرت زهرا، درست شد. در پی این ماجرا که قصب خلافت شد، شهود و بروز و ظهورش از مسئله فدک دیگه، درست. توجه فرمودید. بعد حالا ببینیم که آیا منابع اهل سنت نقل کردن غضبناک شده از حضرت زهرا یا نقل نکردن؟ این رو از کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم، دو کتاب مهم و معتبر اهل سنت، اونا نقل میکنن این قطعه رو. فوجدت فاطمه علی ابی بکر، فاطمه بر ابوبکر خشمگین شد، فی ذلک در این رفتارهایی که کرد، فهجرته با او قطع رابطه کرد، فلم تو کلمه و هرگز با او صحبت نکرد حتی توفیه تا اینکه دار دنیا را. یعنی فاطمه زهرا به خلیفه اول دستگاه سقیفه تا آخر عمر حضرت چی بودن؟ خشمگین بودن. خشم فاطمه، خشم خدا. قطعه دوم صحیح بخاری و مسند احمد بن حنبل، فغضبت فاطمه بنت رسول الله، فاطمه غضبناک شد، و هجرت ابوبکر، با قطع رابطه کردن با ابوبکر، فلم تزل مهاجرت و هو حتی توفیت، و این قطع رابطه ادامه داشت تا فاطمه زهرا دار دنیا رفتن. صحیح بخاری کتاب مهمی است برای اهل سنت، مسند احمد بن حنبل اینم کتاب مهمی است برای اهل سنت. کتاب قطعه سوم از دانشمندشون ابن ابی الحدید معتصری، از این افراد، از این فرد، در شرح ابن ابی الحدید جلد ظاهرا با جلد 6 باشد که این قطعه رو نقل میکنه. ابن ابی الحدید عالمه، طرفدار مکتب خلفا هم هست. در ابتدای نهج البلاغه بدو بسد الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل، خودش میدونه که سقیفه مفضوله و علی ابن ابی طالب فاضله، که مفضول رو با این آدم با این استراتژی این وقایع رو نقل میکنه که مفضول رو بر فاضل برتری داد، درست؟ که کار خلاف عقله، درست. و خدای هم چیکار نمیکنه، ولی اون شکر میکنه خدا رو. به این معنا بخوام بگم این آدمیه که شیعه است، فقط آدمیه که منصفه، انصاف داره، و انصاف واقعا چیز خوبیه، انصاف چیز خوبیه. او می نویسد و صحیح و اندی، اون چی که نزد من معتبره، انها ماتت، فاطمه زهرا دار دنیا رفت، و هی واجدتون علا ابوبکر و عمر، در حالی که بر فاطمه، بر ابوبکر و عمر خشمگین بود، و انها اوست، و جناب فاطمه زهرا وصیت کرد الله صلی علیها، که اون دو نفر در نماز بر فاطمه زهرا حاضر نشن، خشمگین شد. بنابراین عرض ما اینه، فاطمیه یعنی اعلام غضب حضرت زهرا نسبت به سقیفه، و غضب حضرت زهرا به هر موجودی که بگیرد یعنی غضب خدا به اون موجود. بنابراین مسئله شخصی نیست، مسئله اعتقادیه. حالا ممکنه کسی بگه به این که حالا غضب کرده دیگه و خدا غضب میکنه، چه اتفاقی میفته؟ در سوره مبارکه طه آیه 81 خودشو گفتن کتاب قرآن کفایت میکنه دیگه، و من یحلل علیه غضبی، خداوند بفهمه هر کس مشمول غضب من شد، فقد هوا، خار و هلاک خواهد شد. یعنی این رویه ادامه پیدا نخواهد کرد، چون اینا مشمول غضب حضرت، مگر اینکه بگید قرآن دروغ میگه، مگر اینکه بگید این روایاتی که تو منابعتون اومده که غضب فاطمه غضب خداست و اینکه فاطمه بر کیا غضب نشده، مگر اینکه بگید اینا دروغه دیگه، مگر بگید اینا دروغه که دیگه این اگر گفته بشه بعد دیگه ما با شما کاری نداریم، دیگه شما خدا و پیغمبر و اهل بیت و همه رو با هم رد کردی، کتاب حالم همین کارو کردی. و من یک پیام میدم، یک پیام از قرآن میدم به انسانهای با انصاف میدم. سوره مبارکه ممتحنه آیه 13، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتولوا قوما، سرپرستی طایفه ای را که غضب الله علیهم، خداوند بر اونها خشمگین شده است، را نپذیرید. خود قرآن میگه سرپرستی کسانی که قرآن کریم میفرماید سرپرستی کسانی که خدا بر اونها غضب کرده نپذیرید. و طبق اون چی که من امروز از منابع اهل سنت، عالمانشون، کتابهای معتبرشون نقل کردم، خداوند و دستگاه سقیفه غضبناکه. یه خود تأمل بکنید از لجاجت، از جهالت. ما خیرخواه هستیم، ما هم به دنبال وحدت هستیم، لیکن وحدت بر محور حق، چون بر محور باطل مسئله کان از زهوقا به حسب قرآن. و این که بابا جون طایفه‌ای رو که خدا برشون غضب کرده چیکار بخواد بکنه؟ خب خدا گفته لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. خب ما میخوایم حرف خدا رو گوش بکنیم دیگه. توجه میفرمایید؟ از تا اینجا این نکته رو هم گفتم که عرض به حضور انورتون، مسئله فاطمیه یک هویت اعتقادی داره، یعنی ما بی خود نیست که به این مسئله میپردازیم، ما اعتقاداتمون بخوایم بر مبنای قرآن تصحیح بکنیم. اگر وقت داشته باشیم، من یک نکته راجع به حضرت زهرا به عنوان فضیلت و فضائل حضرت صدیقه طاهره بگم.
ما به اندازه حدوداً 7 دقیقه وقت داریم،
فکر میکنم
اگرم صلاح دونستید آقا، بخاطر این که خب اینو بینندگان عزیزم درخواست کردن، چند تا کتاب در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها یا در رابطه با این وقایع مطرح بفرمایید.
ببینید کتاب هایی که توی این زمینه هست، فاطمه از در واقع مرحوم آیت الله آیاس محمد کاظم قزوینی، من المهد الاله، کتاب خیلی خوبیه. بهجت و قلب مصطفی، مرحوم آقای رحمانی همدانی که خدا غریق رحمتشون بکنه، هم مرحوم آقای قزوینی هم ایشان رو، این هم کتاب خوبیه. اما اگر از قبل من مطلع بودم، شاید مثلا 7-8 کتاب دیگه ای رو هم چیز بکردم، اما اشکال نداره، من این وعده رو میدم، چند تا کتاب معرفی بکنم، دوستان در واقع به نوعی به بینندگان عزیز این کتاب رو معرفی بکنه، حالا از طریق زیرنویس در شبکه وارد به هر شکلی که هست. این اتفاق انشالله برای دوستان بیفته که کتاب های خاص و خوب هم در زمینه خطبه فدک هم در زمینه های دیگه که اتفاق افتاده رو انشالله داشته باشه. اما من یه نکته رو بگم. ببینید، همچنان که ما دستور داریم در شأن اهل بیت غلو نکنیم، اما در زیارت جامعه کبیره آمده و المقصر فی حقکم هم ظاهر، اما کوتاهی هم در حقشون نباید بکنیم. حرفهای سخیف رو تحت عنوان معرفی حضرت زهرا سلام الله علیها نباید بزنیم. مثلا بگیم فاطمه زهرا خوب حجاب میگرفت، مثلا بگیم فاطمه زهرا خوب شوهرداری میکرد، بچه ها رو خوب تربیت میکرد. خب اینو که خیلی از زنان متدینه هم انجام میدن، این که دیگه فضیلتی برای حضرت صدیقه نیستش که. چه فضیلتیه این برای حضرت صدیقه؟ خیلی از زنان دیگه هم اینطور هستن، ممکنه تعدادشون کم، ولی خب هستن، اینجور نیست که نباشن، هستن، خیلی هم هستن. توجه بفرمایید. یا ای که خیانتی که به حضرت زهرا بکنه، میگه حضرت زهرا مصادره جنسیتی بکنه، بگیم فاطمه زهرا الگوی زنه، فاطمه زهرا الگوی انسانه. نه، فاطمه زهرا الگوی انسان کامله. امام عصر علیه السلام میفرماید و فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، من این که امام مفترض و طائع همه عوالم وجود هستم، الگوی من مادرم فاطمه زهراست. و شما بخواد بگید الگوی زنه، الگوی امام معصومه. یه روایت بخوانم، نمیدونم دیگه، فکر می‌کنم وقتمون هم تمام بشه دیگه. همچنان که ابن مسعود نقل کرد از رسول اکرم که رسول الله منو صدا زدن، فرمودن من در معراج بودم، ارواح انبیا جمع بودن، جبرئیل به من گفت یا رسول الله از این انبیا بپرس الا مازا بوئسو، چی شد شما پیغمبر شدید؟ این در کتاب مناقب خطیب خوارزمی از علماء اهل سنت. من هم پرسیدم که شما چی شد پیغمبر شدید، چی شد تافته جدا بافته همه خلقت شدید؟ گفتن با اسنا به ولایت که و ولایت علی ابن ابی طالب، ما مبعوث شدیم چون سرپرستی تو و سرپرستی علی ابن ابی طالب را قبول کردیم. همچنان که این روایت راجع به امامت و رسالت هست، قال الصادق علیه السلام ما تکاملت النبوه لکل نبی حتی اگر رو به فضلها و معرفتها، نبوت برای هیچ پیغمبری شکل نگرفت مگر این که اون پیامبر اقرار کرد به شناخت فاطمه و اقرار کرد به برتری فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاطمه شناختش نبوت ساز است. آدم علیه السلام اگر به جایی رسید به خاطر ولایت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، به خاطر ولایت حضرت فاطمه زهرا است. و یک حرف، حرف آخر، رسول اکرم فرمود اگر خداوند امیر المؤمنین را لولا خلق الله امیر المؤمنین لفاطمه لم یکن لها کف علا وجه الارض من آدم فمن دونها، اگر خداوند علی ابن ابی طالب رو برای فاطمه زهرا خلق میکرد، فاطمه زهرا در زیر این گنبد خضرا کف و برابر نداشت از آدم تا بیا پایین، یعنی آدم برابر نیست. چرا؟ چون فاطمه ولایتش نبوت سازه، معرفتش نبوت سازه. حالا با اون یه استفاده دیگه بکنم، با اون که فاطمه و علی کف و همن، یعنی مثل همن. ما یه قاعده عقلی داریم به نام قاعده امثال. اولک میگن دو چیزی که مثل هم هستن اگر یه حکمی برای یکی ثابت شد برای اون دیگری هم ثابت شد. یک مثال برای شما بذارم که قاعده امثال جا بیفته. اگه 10 تا لیوان آب داشته باشید، هر حکمی که برای یکی ثابت باشد برای بقیه هم ثابته، دیگه لازم نیست بقیه رو تجربه کنید. اگر یکی رو تجربه کردید نقطه تبخیر آن آب 100 بود، بقیه هم نقطه تبخیر 100ه، نقطه انجماد 0 بود، بقیه هم نقطه انجمادشون 0ه، لازم نیست بقیه رو امتحان بکنید. چرا؟ چون به قاعده عقلی حکم و امثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. اگر یک چیز رو برای یکی از اون مثلین ثابت کردی برای دیگری هم ثابته، اگر ازش سلب کردی برای دیگری هم از دیگری هم سلب میشه. درست؟ حالا طبق این روایت که فاطمه زهرا سلام الله علیها کف و امیر المؤمنین است، یعنی هر آنچه که برای علی ابن ابی طالب ثابت است همان برای حضرت صدیقه طاهره ثابت است ولو در روایات نقل نشده باشه. بنابراین اگر از من سوال کنید که در یک جمله فاطمه زهرا رو تعریف کن، و من فقط خواهم گفت فاطمه یعنی علی زیر نقاب، همون علیه با تمام ویژگی‌های علوی، منتها در تجسد فاطمی ظهور زنانه علی ابن ابی طالب است.
صلوات الله و سلام علیه اجمعین. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما جناب آقای علوی. عقل کل از کل هستی شد جدا، تا 40 شب بود مهمان خدا. این 40 شب در سر شور تو بود، بحر استقبال از نور تو بود. جز تو ذات کبریا گوهر نداشت، از پیمبر دوستی بهتر نداشت. بهترین گوهر ز گوهر آفرین، هدیه شد بر شخص ختم المرسلین. دید پیغمبر بهای این گوهر، باشد از دریای هستی بیشتر. تا به شکر این گوهر گوید سپاس، گشت تا جوید یکی گوهر شناس. دید قدر این گوهر را در زمین، کس نداند جز امیر المؤمنین. جز علی کفوی بر این گوهر ندید، مشتری زین مشتری بهتر ندید. تو رسول الله شویت بلحسن، هر سه یک روحید اما در ستن. پس تویی ای عرش حق را قائمه، هم محمد هم علی هم فاطمه. از شما بینندگان عزیز ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. 9 برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم با موضوعیت 95 روز زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها از 28 صفر تا روز شهادت بی بی عالم. انشاءالله که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. توفیق داشته باشیم باز هم در برنامه های آینده حضور شما عزیزان برسیم و مخصوصا در محضر استاد بزرگوار جناب حاج آقای علوی تهرانی باشیم. به اتفاق جناب حاج آقای علوی تهرانی همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.